thousand. در کیفیت ارتباط بین زمانی و بین ثابت صحبت یک مطالبی با افتادهی داره که امروز اگر خدا بخواد اون مسائل رو تمامش کنیم. در کیفیت ارتباط بین این عرض شد که مسئله زمان یک مسئله اعتباری است. اونچه که مسئله حقیقی است عبارت است از ترتب شیء علی شیء آخر، که این یک امر واقعی است و در نسبت اشیا بین یک دیگر این مسئله باید مورد لحاظ قرار بگیرد. من باب مثال ترتب معلول بر علت و تأخر معلول از علت و تقدم علت بر معلول، این یک مسئله واقعی است و حتی خود اراده و ذات حق هم نمیتواند جای علت را با جای معلول عوض کند، یعنی با قید علیت و با حیثیت علیت این اقتضای ذاتی اوست. مثل اینکه ذات باری که علت الاشیاء و علت العلل است بشه معلول و مخلوق بشه علت، خود ذات باری هم نمیتواند جای یک را با دو عوض کنه، جای دو بعد از یک است و جای چهار بعد از سه و جای سه قبل از چهار است. این قبلیت و بعدیت یک امر واقعی و حقیقی است و این باید این مسئله از زمان که مسئله است متدرج الحصول و متدرج الثبوت باید امتیاز پیدا بکند. اون چه که موجب اشتباه ما میشه در خیلی از اوقات این است که بین این دو مسئله را میاییم و خلط میکنیم. در این که یک چیزی باید بعد از امر دیگری باشد، این یک مسئله است که در او شکی نیست، ولی این که آیا در ذاتی او زمان است و زمان باعث می شود، این یک مطلبی است که انسان اون مسئله را انتزاع می کند و اعتبار می کند، به نحو این که همراه با او این خصوصیت زمانی را هم ذاتی برای تحقق اون شیء به حساب می آورد، به طوری که اگر اون ذاتی منتفی بشه خود اون شیء هم منتفی خواهد شد. خب این مطلب مسئله ای است که ما خیلی روش تکیه داریم و روش خیلی پافشاری بیکنیم و همین نکته ای است که باید به نحوی روشن بشه که بتوان بین مسئله حادث و قدیم ارتباط ایجاد کرد. اگر یاد رفعا باشه در کتاب در همین افق و در قسمت نمیدانم کنم قسمت از اقسام بحث علم یا بحث مسئله وحی هست، در اونجا یا در همون خصوصیات چیز هست که در اونجایی که اعتراض شده و مطرح شده و این که خب چطور ممکن است که یک نفر که در یک قبیله خاص و در یک فرهنگ خاص و در یک عشیره خاص و در تحت شرایط خاص است بتواند فرهنگ بعد خود را که هنوز تحقق خارجی پیدا نکرده است بتواند درک بکنه. حالا این مسئله صرف نظر از این که خب نشوندهنده این است که به طور کلی این افراد که این گونه مطالب را مطرح می کنند اصلا بویی از غیب و از اطلاع بر حقایق غیبی ندارند و صرفا به جریانات و به حوادث به صورت مادی او نگاه می کنند و از مادی او می خواهند به اون حقیقت مجرد و اطلاقی راه پیدا بکنن، که خب این طبعا یک واضح البطلان این مسئله، زیرا از جزئیت به کلیت نمیتوان رسید و این جزئی نمیتواند انسان را به کلی برساند، زیرا جزئی در تحت اون محدوده شرایط خودش اون قبول جزئیت میکند و نمیتواند اون حقیقت والای کلی و مجرده را ترسیم کند برای انسان، مگر اینکه انسان راه دیگری را طی کنه در اینجا و بتواند خود را به اون تجرد اطلاقی بخواد برسانه، و الا از این امکان برای رسیدن این مسئله نیست. این علاوه بر این به طور کلی این نشان دهنده این است که این افراد تصور در اونجا، من عرض کردم که قضیه وحی و مسئله اطلاع بر غیب و اطلاع بر فرهنگ ها و بر مسائل، علاوه بر این که این در کلام رسول خدا و در کلام ائمه به وفور یافت می شود، همینی که اونها خبر می دن از مسائل آخر الزمان که این قضایا در آخر الزمان اتفاق می افته، همین که اونها فرض بکنید که در اون موقع که اینها میگفتن که لابساتون آریات، خب مردم تعجب میکردن، خب چطور ممکنه یه شخصی هم در عین اینکه لابس باشه هم آری باشه؟ خب وقتی که این لباس ها آمد، خب این مسئله روشن شد. یا فرض بکنید که راجع به اون شرایط مثلا عشرات و ساعه که رسول خدا به سلمان میفرماید و سلمان همه میگوید که هاکزا یا رسول الله، تحق حضرت فرمودن ای و رب الکعبه و الذی نفسی بیده. خب اینا مطالب از کجا نقل شده؟ مسائلی که مربوط به غیب است از کجا نقل شده؟ حقایقی که فرض بکنید که بیان میشه و اصلا وجود خارجی ندارد فعلا، از کجا این مطالب نقل میشه؟ اینها چیزهایی است که خب این تحققش و عینیتش برای ما این کالشمس فی رایت نهاره و برای همه افراد این قضیه روشنه، نه تنها برای ما، برای همه افراد. مسائلی که الان اطلاعی که افراد پیدا می کنن در اون حقایق ماورای طبیعت اختصاصی به شیعه و اسلام و اینها ندارد، حتی برای مسیحیت، یهودیت، حتی غیر از متدینین هم این مطالب دیگه مطالبی است که دیگه واضح شده و آشکار شده و صحتش به ثبوت رسیده و انکارش صرفا یک نوع مخابره است و هیچ پایه علمی در این زمینه نیست. اونجا اگر یادتون باشه یک مثالی من زدم که خیال میکنم الان البته یه مثالی روشندری هم در اینجا میشه زد. در اونجا گفتم که اگر یه نویسنده کتاب را در نظر بگیرید، یک شخصی که کتابی را می‌نویسه در نظر بگیرید، اون شخص برای افراد برای مطالعه این کتاب نمیتوانن از آخر کتاب را بخوانن. کتاب باید از اول خونده بشه به طوری که فهمیدن هر مطلبی مترتب است بر فهمیدن صفحه قبل. تا شما صفحه 17 را نخوانید، صفحه 18 را متوجه نمیشید و تا صفحه 18 را مطالعه نکنید، صفحه 19 را نمیفهمید. باید ورق ورق و صفحه صفحه این کتاب مطالعه بشه تا به آخر برسه. این برای افرادی است که خب اینها قاری هستن، برای افرادی است که این کتاب به دستشون میرسه. از وسط کتاب شما نمیتونید باز کنید و همینطوری شروع کنید به خوندن و بگید که خب مطلب در اینجا هست دیگه. خب این مطلب سیر ترتبی مطلب اقتضا می کند که یک مسئله حتما بعد از مسئله دیگری قرائت بشه و درک هر مسئله ای حتما باید مترتب بر درک و ادراک مطلب ما قبل باشه. خب در این مسئله شما زمان را احساس می کنید، یعنی وقتی که کتاب را درس میگیرید هر چه هم که سریع باشه کتاب 700 صفحه‌ای دیگه در عرض 3 روز زودتر نمیتونید بکنید. 3 روز وقت میگذرد تا اینکه اوراق یکی یکی پس از دیگری مورد مطالعه قرار بگیرد و شما از ابتدا به انتها برسید. درست؟ بنابراین برای فهمیدن مطالب شما احتیاج به زمان دارید، برای فهمیدن مطالب شما نیاز به گذران وقت دارید، برای فهمیدن مطالب شما نیاز به گذشته زمان دارید که اون مطالب را بفهمید. این نیاز هست و در این نیاز شما ناچارید که از اون قانون خلقت پیروی کنید، نمیتوانید خود را از این قانون بیرون بیارید. درست؟ حالا در تحتی شرایط خاص خب اون بمانه، ولی فعلا نه، شرایط همین شرایط عامه. در این شرایط عام باید زمان بگذرد، باید 3 روز بگذرد تا اینکه شما به اون صفحه آخر برسید. درست؟ اما برای کسی که خودش مؤلف این کتاب هست، آیا برای او هم بین صفحه اول و صفحه 21 تفاوته و بین صفحه 21 و صفحه 47 تفاوته؟ یعنی اگر الان از این شخص بخواهم بپرسن که آیا صفحه 47 کتابی که نوشتید چیست، این میشینه میگه صبر کنید فکر کنم. اول شروع میکنه صفحه اول رو ورق زدن، دوم رو ورق زدن، سوم رو زدن، تا میرسه به صفحه 47 میگه ها در صفحه 47 این مطالب را بنده نوشتم. او این گونه فکر میکنه، یا اینکه تا ازش بپرسن اگر حافظش حافظه خوبی باشه و بتواند در 1000 اون اقتدار کافی را داشته باشد، تا ازش بپرسن صفحه 47 شما چی نوشتید، شروع میکنه به گفتن آقا این مطلب در صفحه 47 باز میکنید میبینید درسته. تا ازش بپرسن آقا صفحه 191 شما چی نوشتید، میگه در صفحه 191. هیچ نیاز نیست در صفحه 1000 صفحه 191 صفحات قبل رو هم در ذهنش مرور کنه، هیچ این کار انجام نمیده. صاف صفحه 191 اینه، تمام این صفحات. بله، صفحه 91 که در ذهن اوست، این صفحه متأخر است از صفحه 190. در تأخرش همونطور که عرض کردم، این تأخر ذاتی است، چون تأخر به کم و عدد برمیگردد. تا صفحه 190 در ذهن او نباشد، صفحه 191 را نمیتواند بیاره، اصلا معنا نداره که بگن یه دفعه صفحه خب چرا به جای صفحه 190 صفحه 250 را نیاورد. پس معلوم میشه در این مسئله عدد، تأخر یک عدد بر عدد دیگر یه مطلب ذاتی است. خدا هم نمیتواند جای 190 و با 191 عوض کنه، نمیتونه عوض کنه، چون صفحه 191 یعنی یک پدیده ای که در ذات خودش متأخر از پدیده دیگر است. مثلا سیقل قاعده دیگر میمانند، علت باید مقدم باشه. وقتی که شما میگویید اصغر آقا پدره، نمیدونم اکبر آقا پدره اصغر آقا هست، وقتی این مطلب را میگویید یعنی حیثیت علت در اکبر آقا متحققه. اون اصغر آقا فرض کنید که شده، فرض کنید که معلول دیگه، این دوتا نمیتونن دیگه جایشون رو عوض بکنن، چون این معلول برای اوست. چطور ممکن است که معلول جاش برگرده و بشه اصغر آقا، پسره بشه علت برای پدر؟ اه و تو کجا بودی؟ علی‌کل‌حال این مسئله نمیتونه جاش رو برگردونه و تغییر بده و موضع را نمیتواند عوض کنه، یعنی از اون جه حیثیت عدلی برگرده به حیثیت معلولی برسه. این برای افرادیست که خب این، یعنی این دیگه در این نقطه نظر تفاوتی نمیکنه چه بین ما و چه بین خود نویسنده پس از نوشتن کتاب، نه قبل از نوشتن کتاب. قبل از نوشتن کتاب نویسنده هم مانند ماست، یعنی همانطوری که ما برای خواندن و قرائت کتاب نیاز به زمان داریم و باید صفحات را یکی پس از دیگری ورق بزنیم، نویسنده کتاب هم برای نوشتن کتاب، او هم مانند ما نیاز به زمان دارد و باید صفحات را یکی پس از دیگری، یه دفعه نمیتونه صفحه 191 رو بنویسه، همون 190 رو ننوشتی، هنوز 180 تو ننوشتی، هنوز صفحه فرض کنید که 16 رو ننوشتی، باید همونجور مانند ما بیاد جلو تا برسه به اون نقطه. این از نقطه نظر ترتبه، از نقطه نظر ترتب یک عدد بر عدد دیگر بین ما و بین اون نویسنده در اینجا فرقی نیست، هر دوی ما در این مسئله شریک هستیم. از نقطه نظر ترتب یک صفحه بر صفحه دیگر بین نوشتن کتاب ما و بین قرآن کریم که بر رسول خدا دفعتن نازل شده است فرقی نیست. هم ما باید صفحه دو را متأخر از صفحه یک بنگاریم و هم در کتاب کریم باید فلان سوره پس از فلان، ببینید دقت کنید تو این قضیه، پس از فلان سوره آمده باشد. امکان ندارد اگر قرار بر این باشد که دفعتن واحده باشد، تدریجی باشد، هر چه میخواهد باشد، انزال باشد، تنزیل باشه، هر چه میخواهد باشه، اگر قرار بر این است که سوره قلم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان و اقرأ و ربک الاکرم، اگر قرار باشه سوره اقرأ سوره اول باشد، دیگر نمیشود سوره بقره سوره اول باشه. اگر قرار باشه سوره آل عمران فرض کنید که سوره نمیدونم چندم باشه، نمیتواند جای خودش را با سوره ایلاف فرض بکنید که تعوض کند. قرآن باشه، کتاب عادی باشه، از نقطه نظر کیفیت نگارش یا کیفیت ترتیب تفاوتی ندارن، یکی مقدمه یکی مؤخره. اینجا نیست که تقدم و تأخر، چون مسئله از می شود که نحن نزلنا مسئله انزال هست، فرض کنید که در شب لیلة القدر چون قضیه انزال است، اون در اونجا باید تقدم و تأخری در کار نباشه. ولی در مقام تنزیل چرا؟ در مقام تنزیل اول فرض کنید که سوره قلم میاد بر رسول خدا نازل میشه، بعد در آخر هم سوره فرض بکنید که نصر که اذا جاء نصر الله والفتح باشه، اونجا بیاد نازل باشه. من باب مثال، این مسئله به این کیفیت نیست. مسئله تقدم و تأخر یک امر ذاتی است و ذاتی لا یتغیر و لا یتعلل، نیاز به علت ندارد، نیاز به تغییر و تبدل ندارد، نمیتواند علت بگیرد، چون خود شما در اون مفهوم ترکیب صور لحاظ ترتیب و تأخر و تقدم را کردی. تقدم و تأخر یک مسئله ذاتی فرقی نمی کنه. از آن طرف در آن چرا هم که بین ما که تألیفات ما و بین قرآن کریم است که باز در اونجا فرق نمی کند، یه مطلب دیگه است و آن نفس خود نگارش است که در مورد کتابهایی که افراد می نویسن، افراد بنی آدم می نویسن، این رو با قلم می نویسن، ولی در مورد قرآن اینها باید جبرئیل بیاد و فرض بکنید که در هر واقعه بیاد و این واقعه و این حوادث در طول 23 سال زمانی که از زمان بعثت رسول خدا می‌گذرد تا زمان ارتحال و شهادت اون حضرت، این مسئله امتداد پیدا می‌کنه. باز در این مسئله بین کاری که ما انجام میدیم و کاری که رسول خدا انجام میده از این نقطه نظر که مقام تنزیل هست باز فرقی نیست. اونی که فرض بکنید که در ابتدا در غار حرا بر رسول خدا آمده، سوره قلم آمده، اونی که آمده فرض بکنید که در مدینه، آیات حجاب در مدینه آمده است، آیات حرمت خم در مدینه آمده و این آیات حجاب و خم در مکه نبوده در این 13 سالی که اونا راحت بودن. فرض بکنید که مسلمونا، حالا فرض بکنید که اونو تکلیف نری آمده دیگه، حالا کل حال در مدینه فرض کنید که آمده و این زمان در اونجا شامل این قضیه شده. یه فرق در اینجا هست، اون فرق این است بین نوشتن ما و بین اون چه که فرض کنید که در قرآن وجود داره و اون چه که ما در نوشتن خود برای اینکه صفحه اول را به دوم و سوم تبدیل کنیم احتیاج گذشته زمان داریم، یک ساعت و دو ساعت و سه ساعت باید بگذرد، ولی برای رسول خدا نگارش قرآن زمان نمیخواد. یه مرتبه انا انزلناه فی لیلت القدر، یه مرتبه بر قلب پیغمبر زد و پیغمبر احساس کرد همه قرآن در وجود او هست. کاری به ترتیب نداریم، ما کاری نداریم به اینکه اول سوره قلم بوده، این مسائل نداریم. امیرالمومنین که وقتی که به دنیا آمد، اتفاقا اهل تسنن هم این قضیه رو نقل کردن که وقتی که قنداقه حضرت رو دادن به پیغمبر، قبل از این که پیغمبر مبعوث به رسالت بشود و اصلا قرآنی تو کار باشه، که حالا نه سوره قلمی باشد و نه سوره نه سوره دیگری باشد، یک مرتبه امیرالمومنین شروع کرد و سوره مؤمنون را خواندن. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، و شروع کرد این آیات. این که هنوز پیغمبر به رسالت نرسیده، این امیرالمؤمنین اینا از کجا داره میخونه؟ هنوز اصلا رسالتی تو کار نیست، هنوز اصلا فرض بکنید که جبرئیلی نیامده تا اینکه بخواد حالا ترتیبش رو بیان بکنه و سوره محمدی اونم و سوره چندم فرض کنیم که تازه قر. این امیرالمومنین، این قنده، حالا بگیم که فرض کنیم که معجزه، بالاخره معجزه حساب و کتاب داره دیگه، بی حساب و کتاب نمیشه دیگه. حالا اون که به زبان در آمدن و قرآن خوندن و این مطالب، اینا به جای خود، همه ائمه وقتی که به دنیا می آمدن شهادت میدادن و چه میدادن و به این عرض کنم حضورتون که حضرت صاحب الامر هم که وقتی که حضرت به دنیا آمدن این آیه و نرید و ان آیه انمان علالذین از خوف الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و حضرت این ور نرید و انمان با همون قبل دفر المومنون یکیه، هر دوش یکیه. اون امیرالمومنین فرقش این بود که قبل از بعثت بود امام زمان، بعد از بعثت، ولی هیچ تفاوتی چون وقتی طفلی که به دنیا میاد که اون زبون وا نکرده که نمیدونه، فرض کنه از مادری شیر بخواد، این بلند میشه میره قرآن میخونه، خب این معلومه که قضیه به قبل و بعد زمانی در موضوع قرآن کاری نداره. این مبحثش یه چیز دیگه است و این افقش یه افق دیگری است. درست شد. حالا این مسئله که الان بر امیرالمؤمنین این مطلب را میخواند، یا اینکه بیایم مثلا صاف انکار کنیم دیگه، واقعا این همش روایاتی است که در آمده و اینها رو غلات شیعه در آوردن، که خب این دیگه خب یک جایگاه خودش رو داره، فقط کار ما انکار کردنه. به هر جا میرسیم نخه، به هر جا میرسیم این کار، تا یه جا گیر کردیم نورد به علمه و الالله و رسول، هر چی دلمون میخواد این کار میکنیم، هر چی نمیفهمیم به حساب جهل بقیه میگذاریم و هیچ تا به حال به خودمون فکر نکردیم که یه خوده یه خاکی بر سر خودمون بکنیم. آخر هی آمدن و این کار کردن و اینو زدن کنار و اونو زدن کنار، غیر از اینکه بدبختی بر بدبختی های خودمون اضافه بکنیم کاری نکردیم، به اصطلاح دردی رو دوا نکردیم. مثل خفاش میماند که نمیتواند تاب دیدن خورشید داشته باشه، چشمشو میبنده میگه خورشید نیست، چشم تو نمیتونی ببینی، یا چشمت رو باز کن و معالجه کن و استفاده کن. درست. این مسئله چجوریست؟ این در اینجا آیا خدا هم برای نوشتن، حالا نوشتن نگیم، نوشتن تسجیل احداث و تسجیل، برای تسجیل سور قرآن هم آیا خدا هم مانند ما زمان به کار برده، زمان تأثیر داشته در این نگارش و در تسجیل این آیات قرآن، یا نه در این آیات قرآن و ترتیب سور یکی پس از دیگری و این 6600 و نمیدونم چند آیه قرآن، این دفعتن واحده این صورت خارجی و صورت عینی پیدا کرده است، دفعتن واحده این قرآن صورت تحقق و تکون پیدا کرده. حالا چطور میشه که دفعتن واحده صورت تکون پیدا بکنه؟ این درکش برای مشکله. من یه مثالی که یه مثالی فرض کنی که الان برای شما بزنم، این مثالی بیم تو خودمون بزنیم. من دستم چند تا انگشت داره؟ 5 تا، 1 2 3 4 5. هر کدام اینا مترتب بر دیگری است، یعنی این مقدمه بر این نیست، اینم مؤخر از این نیست. درست شد؟ یه دفعه من میخوام این 4 تا 5 تا انگشت به شما نشونم، یه دفعه میگم این، یه خود صبر میکنم، بعد چند ثانیه شما چیزی رو، یه دفعه دست انگشت دوم میاد، بعد یه دفعه سوم میاد. ببینید زمان داره میگذره برای ارائه این انامل، هر کدام یکی 2 ثانیه طول میکشه، میشه 4، بعدم فرض کنید که چی 5. یه وقتی اینطوری، یه وقتی 1 رو نشون میدم، یه وقتی 2 رو نشون میدم، یه وقتی 3. این یکی پس از دیگری در هنگام اراده است. درست شد؟ یه وقتی اینجوری میکنم، خب کدام مؤخر شد؟ ایشون. یعنی به همون اندازه که این وقت برد برای نشان دادن، به همین اندازه این انگشت آخر وقت میبره. این میشه چی؟ این میشه ابداع. ببینید خیلی مثال ساده، این میشه جنبه ابداعی. قرآن کریم اینجوری بر پیغمبر نازل شد دیگه، نه اینکه اول فرض کنید که سوره قلم بیاد، بعد فرض کنید که سوره نمیدونم، فرض کنید سوره قریش بیاد، بعد سوره حمد بیاد، بعد سوره توحید بیاد، یکی یکی بیاد، پیغمبر هم تو غار حرا بشینه، ها این که تموم میشه، یه هم داره میاد. حالا چرا خاموش کنیم، برن نور میبینن اینو، این چیز اومدن بهش گفتن که زنت داره میزاد و بعد انشاءالله خیره، نشسته بود یه دفعه صدای داد و فریاد و در صدای جیغ بچه آمد و خلاص شب بود. بله باز نشست یه خواه من از آی دومیش هم اومد کجا بود دیگه تالا خیال. بعد یه مدت گذشت، گفتن آی سومی اومد، گفتم چرا خاموش کنم تا نور هست ناهی نور میبینم پادشن را چه خب این سوره والا اینجا اینا هم که بر پیغمبر میامد، این عادی نبود، قصه نبود جان من، این یک حقیقتی از حقایق بود که باید رسول خدا در عالم وجود این حقیقت را پیاده کند. کمر پیغمبر اینجا شکست. فاستقیم که نه، همین که یه سوره آمد فرض کنید که این آیه رو برو بگو، هر کدام از این آیات را باید بیاری و روش کار کنی و با مردم در میان بگذاری و اثبات کنی و خودت را سنلغی علیک قولا ثقیلا، سنلغی علیک قولا ثقیلا، که این حقیقت لا اله الا هوست، حقیقت معنای توحید است، که هم باید خودت به این حقیقت معنای توحید باید به این حقیقت باید متحقق بشی با تمام تعلقات به دنیا و دنیاها و نفسانیات و امثال ذالک، اون حقیقت توحیدی را باید بهش تحقق پیدا کنی، تعلق پیدا کنی. تعلقاتی که در این دنیا هست باید این را تبدیل به تعلق توحیدی، دوم شطور به زمین میرسه. این یکی تازه باید بیای اینها را برای مردم، این که غیر از شکم و زیر شکم چیزی حالیشون نمیشه، اینها را بایستی که بیای برای اونها بیای پیاده بکنی و اونها را از این ورطه بیرون بیاری و از این عالم خارج کنی. بعدش رضا داره در یک خبر که شیبتنی صورت و هود، شیبتنی صورت و هود، در یک خبر دیگر هست لمکان استقم کما، در سوره هود هست استقم کما عمر، استقم کما عمر، همونطوری که مأمور هستی استقامت باید بکنی، وایسی پای قضیه، در نباید بری، فرار نباید بکنی، به من چه نباید بگی، خدایا خودت میدونی من چی کارم نباید بگی، باید وایسی پای اینا، وایسی پای این جنگ ها، باید وایسی پای امر ابن عبدالبد ها و اینها، وایسی پای از دست دادن ها، وایسی پای تمام و مسائل، باید بیستی پای تمام قضایایی که تا روز قیامت متحقق میشه، باید وایسی. متوجه شدی؟ فقط خیال کردی نه این 23 سال زمان پیغمبر بود و تمام شد، رسول خدا تمام قضایا و حقایقی را که در این عالم اتفاق میفته تا روز قیامت مسئولیت همه را بر دوش خود گرفته، چون او آورده دیگه، او این نظام را آورده، او این شرع را آورده و خود او یک یک باید نسبت به این مسائل باید تحمل داشته باشه. ما یه 23 سالی همینطوری میبینیم، اما این 23 سال دیگه بر پیغمبر چه گذشته که نمیبینیم، این حالی که متوجه نمیشیم که مسائل به چه کیفیت ها بوده. حالا دیگه وارد این قضیه نشیم که مثلا شاید درکش حتی یه مقداری مشکل باشه. این نحوه ای که آمده و بر پیغمبر انزال شده، این چقدر زمان برده؟ این از اول سوره هم تا آخر سوره ناس چقدر زمان بود؟ یعنی جبرائیل وقتی که آمد این را بر قلب رسول الله نازل کرد چند ساعت وقت بود؟ چند ساعت؟ شما سریعی ترین کامپیوتر هم وقتی که بخواید دانلود کنید، بالاخره فرض بکنید که یک، فرض بکنید که فیلم نمیدونم دو ساعته رو که بخواد با هر سرعتی باشه، شما بگید 5 ثانیه، 5 ثانیه که نید. بالاخره 5 ثانیه زمان برده، یعنی 1 2 3 4 5 درست شد. برای پیغمبر 5 ثانیه نبوده، 4 ثانیه نبوده، 1 ثانیه هم نبوده، چون 1 ثانیه هم چی باز خودش چه زمانه، فقط پیغمبر احساس کرد، همین این احساس بوده دیگه، این احساس زمان نبرده که چه بوده، درست شد. خب این کجا بوده؟ خب آیات قرآن نبوده. ببینید دارم چی؟ دارم اون حقایق مثالیه رو دارم میارم بهش جنبه عینی خارجی میدم، اگه دقت کرده باشی همونو دارم میارمش و نزدیکش میکنم و هم راه با اون ما حقایق مادی و عینی خارجی همه را یکی میکنیم. اونی که بر قلب رسول خدا آمد، اونی که بر قلب رسول خدا آمد، آیا پیغمبر در یک نظر واحد و در یک دیدگاه واحد آیا همه را دید یا نه، یا نیاز بود آمدنش 1 ثانیه کشید، نه 2 ثانیه، یعنی زمان نبود، ولی پیغمبر برای ادراکش و برای قرائتش باز میاد به زمان داشت، یعنی نشست و غار حرا دستش گذاشت اینجا، خب ببینیم اول چی بود، اینی که گذاشته بالاخره توی تیل توی قلبمون گذاشتن چی بوده قضیه، شروع میکنه از اول فرض کنه سوره الهم، بسم الله الرحمن الحمدلله رب العالمین رو خوندن، او این که بابا چند روز طول میکشه، حالی که بخواد همون جور که بر این قلب رسول خدا افاضه شد، همون جور هم قلب رسول خدا آن را تلقی کرد، تلقی به قبول کرد. این تلقی به قبول یعنی اطلاع کیفی و اطلاع کمی و اطلاع مفهومی، حالا غیر از مفهوم تکوینی که این قرآن خودش یک حقیقت تکوینی است که این حکای محاکی با مراتب وجود در همه سبع سماوات هست، اون یک بحث دیگری است. همین حالا مفهومی شما میگیم، همون مفهوم الفاظیشو میگیم، هفتاد بطنشو کاری نداریم اونا. این یک اطلاع کیفی و اطلاع کمی و مفهومی دفعتن واحده، یعنی به نفع دفعتن واحده این مسئله در نفس رسول خدا تحقق پیدا کرده است، با حفظ حیثیت کمیه و کیفیه. یعنی کمیه یعنی این عدد صور بوده است، دفعتن رسول خدا فهمید که 313 تا نشمرد، 313 تا. این مال چی؟ این مال خود کمی. کیفیت در کم 212 فلانسور است، همون موقع 109 فلانسور است، یعنی هم در اینقدر آیات 6000 فلان، آخر این آیات این، اول این آیات این، وسط این آیات این، خصوصیات این آیات این، همه این خصوصیات قرآن را مطابق پیغمبر صداشو در نیاورد تا اینکه کم کم جبرائیل اونها را یک به یک و آیه به آیه در نفس او ایجاد کند و این را به منصه خارجی برساند. و الا در همون موقع که انا نزلنا علیک، انزلنا علیک قولا ثقیلا، یا همون موقعی که این سوره و این آیه بر پیغمبر آمد، همون موقع یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته روز قدیرم آمد. یعنی همین در همون غار حرا که بر پیغمبر بود، یا اینکه در غیر غار حرا فرض بکنید که در شب ماه رمضان بود، اینها در همون لیلة القدر 23 سال بعدم آمد. یعنی پیغمبر همون موقع، اگر خدیجه، حضرت خدیجه سلام الله علیها از اون حضرت سوال میکرد که آخر این 23 سال چی میاد، فوری حضرت میفرمودن یا ایار رسول بله ما انزل الیک من ربک، ای عجب، یعنی روز قدیری داریم، نسل خلافتی داریم، علی را میخواییم به اصطلاح بخواه میگه بله اینا همه حسالی به کسی نگیا، بذار یکی یکی بگذره، روزها بیاد، حوادث بیاد بگذره تا به اینجا ما برسیم. درست؟ همه اینها بر نفس پیغمبر چیه؟ دفعتن واحده میاد. خب پس زمان در اینجا کوچی شد؟ زمان در اینجا چی شد؟ ترتیب در اینجا هست، تأخر و تقدم در اینجا هست، ترکیب در اینجا هست، عدد در اینجا هست، قبل و بعد در اینجا هست، همه اینا زمانش رو، زمان که ذاتی نیست، ولی همین این بخواد صورت خارجی به خود بگیرد، از زبان پیغمبر بیاد بیرون، میبینید اه کنتر شروع کرد کنتر انداختن، یک ثانیه، دو ثانیه، سه. این مال چیه؟ این مال ظهور اون حقیقت و ادراک است در خارج. این که میخواد در خارج ظهور پیدا بکند با این مخاطب، این مخاطبی که فقط گوشش میشنوه، غیر از گوش چیز دیگه نداره که با او بشنوه، این مخاطبی که فقط وسیله برای ادراکش چشمه، وسیله دیگری ندارد که با او ادراک کند، با این مخاطب، با این گوش، با این چشم میبینید شروع کرد به کنتور انداختن، از بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه الحمدلله تا آخر سوره چی فرض کنید که ناس، این همینطور طول میکشه. یعنی نگاه میکنه 6 ساعت طول کشید یه سر خوندنش، هر جزئی فرض بکنید که چقدر 20 دقیقه باشه به طور متوسط تون، این میشه چی؟ میشه 6 ساعت. 6 ساعت وقت گرفت. چرا بر پیغمبر 6 ساعت وقت نگره؟ تو چشم پیغمبر دیگه این نبود، گوش پیغمبر این نبود، غیر از این چشم و گوش وسیله دیگری برای ادراک بود، اونم که درش چیه؟ اون درش زمان نیست. پس بنابر این زمان مالی که زمان مال اینه، اونچه که زمان هست عبارت از بقا. بله، بقا و شی خودش امرون واقعیون خارجیون. الان من آمدم در اینجا نشستم و از وقتی که نشستم تا الان یک واقعیتی گذشته. واقعیت چیست؟ استمرار بقا. یعنی من قبل از این که بیام بشینم عدم بوده و بعد از آمدم در اینجا وجودی هم تحقق پیدا کرده و بر این وجود استمراری هم تحقق پیدا کرده. اون استمرار هم چیست؟ مسئله واقعیست، نه اینکه دفعی باشه. از وقتی که نشستم تا الان که دارم صحبت میکنم این استمرار هست، ولی آیا این استمرار را شما به او زمان میگویی؟ ما به او زمان میگوییم. یعنی ما میایم بر این استمرار یک زمانی را بار میکنیم، میگیم که اون لحظه جلوس ساعت فرق بکنید که ساعت 8 و نمیدونم چیز بوده، نه 7 و نیم بوده، بعد همینطور صحبت ادامه پیدا کرده شده 7:35، باز استمرار پیدا کرده شده 7:40، و الان آمده ساعت شده 8:20. این استمرار معلوم می شود که الان 40 دقیقه بر آمدن و بر نشستن بنده گذشته است. 40 دقیقه که گذشته است یک مسئله راست که من انتظام می کنم، ولی خود استمرار جلوس یه واقعیت خارجی است، اون که دیگه قابل انتظار نیست که من این مقدار میشینن یا این که این مقدار میشینن. این مقدار نشستن که منطبق است با 5 دقیقه زمانی این حد را دارد، این مقدار نشستن که منطبق است با 20 دقیقه این حد را دارد. هر کدام از اینها حد خود را دارد. این میشه یه مسئله چی؟ مسئله واقعی. پس بنابراین در این جلوس و در میزان و استمرار جلوس هم همونطوری که عرض شد مسئله اشکالی پیش نمیاد. یعنی استمرار جلوس هم یک امر واقعیست، همونطوری که خود جلوس یک امر واقعیست. این جلوس و این استمرار جلوس یک امر ثابته. این میشه چی؟ میشه ثابت. درست عین اون یک فرض بکنید که حقیقتی که بر فرض کنید که بر یه شخصی افاضه میشه، یک واقعیتی بر یه شخصی افاضه میشه، عین او درست انسان یک حکایتی را یک مرتبه میبینه میداند. یکی از دوستان تعریف میکرد که میگفت من یک شب در همون زمان مرحوم آقا میگفتش که یک شب من سوار ماشین بودم، داشتم میرفتم مشرف میشدم حرم، داشتم حرم مشرف میشدم، شب زمستانی بود و دم چهارراه ایستاده بودم، چراغ قرمز بود و منتظر بودم که خب ماشین حرکت بکنن، بدون این که اصلا توجهی داشته باشم یه مرتبه دیدم عجیب یه قضیه ای برای یکی از دوستان من اتفاق افتاده. یه مرتبه احساس کردم تمام ادراکش میگفت در اون میزان و در اون زمانی که بود فقط 1 ثانیه بود. در عرض 1 ثانیه، خب 1 ثانیه است دیگه، خب 1 ثانیه که 6 ماه نمیشه، 1 ثانیه که 1 سال نمیشه، 1 ثانیه یعنی 1 ثانیه، تمام یک واقعیتی را من در همون موقع نسبت به یکی از آشنایانم، نسبت به یکی از ارهامش بوده، نسبت به یکی از ارهامم این واقعه یه دفعه دیدم. احساس کردم. اون شخصی که ارهامش بود، فرض کنید که چیز بود، فرض کنید که اون گرفتار بوده، میگه این گرفتاری را من احساس کردم، بعد از این گرفتاری چه خواهد شد؟ اون کجا خواهد رفت؟ از زندان بیرون خواهد آمد و بعد فرض کنید که فلان قضیه اتفاق خواهد افتاد و بعد خارج خواهد شد و 6 ماه در خارج خواهد موند و بعد دوباره بر میگرده و در اینجا دوباره گرفتار میشه و او را تحت نظر قرار میدن و بعدم بالاخره قضایا و مسائلی برای اتفاق میفته. تمام اون چرا که در این مدت 6 ماه، آقا که کم نیست، 6 ماه یعنی 6 تا 30 روز، افرادی که در اون 6 ماه با اون ملاقات میکنن، ارتباطاتی که در اینجا داره، حوادثی که برای این پیش میاد، تمام این مدت 6 ماه را من در 1 ثانیه دیدم و بعدم عاقبت کارش رو هم دیدم و بعد اون قبرش رو هم دیدم. همه را از اول تا آخر، کی برش نماز میخونه، کی تشییعش میکنه، کی نمیدونم، تمام اینها را من دیدم در 1 ثانیه طول کشید. منتها میگفتش که سلام در نیامد، گفتی که خب ببینیم یکی پرده ها چطوری میگذره. آقا یه دفعه بعد یه مدت گذشت، بعد فرض کنی که یه مدتی دیدیم پرده اول پیش آمد، عیناً همونی بودی که من دیدم. خب این که دیگه حدس نیست، این دیگه شعبده و سر نیست، واقعیت خارجی. یه دفعه چند روز دیگه دیدیم پرده دوم پیش آمد، سوم پیش آمد، یکی یکی پیش آمد، دیدم ها این قراره که فلانه، گفتن میخواد فلانی این کار بکنه. روی به رفیقم اون موقع به بنده گفته بوده که این کار رو خواهد کرد. حالا ببینیم میافه پیش ما صده قیبستم چی شد؟ نیست، رفت. دیدی؟ تمام درست شد. خب اینی که الان یک بیت تمام این واقعیت را در وجود خودش دیده، عکس هم ندیده، نه اینکه عکس ببینه، در وجود خود دیده است این حقیقت خارجی را. چقدر زمان طول کشید؟ یک بذار اینجا دیگه خیلی مسائل زیاده، مطالب پس کنی که دیگه جای بسیار داره. فقط اینی که تا اینکه اون صحنه های آخر رو هم یکی یک پیش آمد و بالاخره حالا اون دیگه به رحمت خدا رفت، این واقعیتی را که الان دیده که این قضیه در شما، خب این معلومه چیه؟ این معلومه از ابداع است. القاء این مسئله در نفس او مانند این رؤیت ظاهری نیست. در رؤیت ظاهری چشم باید زمان ببرد، گوش باید زمان ببرد، این ادراک معلول برای ابزاری است که در آن ابزار گذشت زمان یکی پس از دیگری لحاظ است، ولی برای چشم دل و برای اون نفس واقعی که در خارج است همون واقعه را میبیند. الان شما اینجا نشستی یه واقعیتی دیگه یا نه، این شما کسی دیگه هستید، نماینده تونه فرستاد در میگه با این که با این حرفا چرت و پرتاش بذار حالا و یکی خودم برم کارهای بهتر، فرض کنید که این مسائل مفیدتر یکی رو میفرستم در اینجا بیاد، اونم بیاد گوش بده به این لا تاهلات، فرض کنید که بیاد نگاه کنه. درست شد؟ خیلی خوب. بالاخره هرچی هست، چه خود سرکار مبارک فیض آثاره، چه نمایندتون هست یا وکیلتون هست، فرض کنید که شعبه دوم با حفظ سمت، فرض کنید شعبه سوم و چهارمتون آمده در اینجا، هرچی هست بالاخره یه واقعیت خارجی است که من دارم اون رو میبینم، دارم اون رو الان دارم مشاهده میکنم دیگه، این واقعیت خارجی. درست شد؟ این واقعیت خارجی، این واقعیت هست. برای رسیدن به این واقعیت 2 راه وجود دارد. راه اول راه ابزار عادی، چشم است و گوش است و زبان است و فرض کنی که لمس است و حس است و همین ابعی واقعیت. راه دوم راه میانبره، اون دیگه نیازی به چشم نداره، حتی چشمم بسته باشد شما را میبیند. چشم بسته است ولی شما رو داره میبینه. همین شمایی که الان به صورت عینی، به صورت عینی و به صورت تکوینی در اینجا نشستید، شما را داره میبینه. آگاهی آگاهیش دیگه چه فرق میکنه؟ آگاهی از هر راهی میخواد باشه. صحبت در این است که این آگاهی بر امر موهوم است یا آگاهی بر امر واقعی. خب واقعی نه. چطور این که چشم در اینجا و چشم واقع رو میبینه ولی او واقع رو نمیبینه؟ اون تصویری داره میبینه. اگر واقع واقع است دیگه برای ادراک واقع چه فرقی میکنه چشم این واقع را درک بکنه یا این که نه چشم درک نکند این واقع را، دل اون واقع را درک بکنه. افرادی که اطلاع دارن بر یک واقعه خارجی، خب چشمشون که درک نمیکنه، طرف بالا نشسته میگه پایین طبقه پایین چه خبر، خب چشمش که نمیبینه، چشمش که تیز نشد، لیزر که نیست، موج سونوگرافی یا فرض کن عکس برداری و اشعه که نیستش که فرض کن یاد اسکن بگذره، فرض کن که نه نشسته بالا طبقه بالا داره میگه الان طبقه پایین فلان بچه‌ها دارن هم دیگه بازی میکنن، این الان زد فرض کنید که کله اونو به دیوار، فرض کنید که کلهش فرض کنید که درد آمد یا مثلا سرش خون آمد چی آمد، از اون بالا داره تماشا میکنه. با چی میبینه؟ چیو میبینه؟ آیا غیر از اونی را میبینه که اگر چشمش باز بود میدید یا نه همونو داره میبینه؟ همونی را میبیند که چشم داشت. چطور چشمش یک واقعیت خارجی را میبیند؟ اینی هم که اون بالاست چشمش بسته است و سقف داره و اون سقف اون کف داره و کف نمیگذاره که این اون پایین را ببیند، الان هم داره همونو میبینه، هیچ تفاوت هم نمی کنه. آیا ما می توانیم بگوییم که آگاهی اول آگاهی بر عین است، آگاهی دوم آگاهی بر صورت است؟ می تونی حرفا بزنی یا نه؟ حدش یکیه. هم آگاهی اول آگاهی بر عینه که تو خب چشم غیر از این را که نمی توانه بینه ماده، هم آگاهی دوم آگاهی بر عین است به خاطر اینکه چشم دیگر را در اینجا به کار برده، ابزار دیگری را برای این آگاهی صرف کرده، برای این اطلاع صرف کرده، وسیله و واسطه دیگری را اعمال کرده برای این اطلاع. مگر حتما در این اطلاع باید فقط از واسطه و وسیله خاص باید استفاده بشه؟ هزار تا وسیله ممکنه باشه، هزار تا وسیله ممکنه پیدا بشه که انسان بتواند با این اطلاع پیدا کنه، آگاهی پیدا کنه. بعضی از فرض کنی که اشیا هستن، اینا اطلاعشون بر اشیاء دورشون اطلاع با چشمه، مثلا بعضی هستن اطلاعشون با امواج، یعنی موج میفرسته، بعضی حیوان ها هستن یه خفاشون موج میفرسن، با اون موجشون میفهمن که فرض کنید که جلو کیه، فرض بکنید که دشمن نیست، اون ثقل را تشخیص بدن. ما این کار نمیتونیم بکنیم، چون حالا ما این کار نمیکنیم، پس دلیل بر این است که اون در تخیل ناق اون از ما دقیقترم میبینه و دقیقترم عکس العمل نشون میده. و اگر او نمیتواند ببینه، پس دلیل بر این است که در دید ما را تخطئه کنه. نه، هم او ما نمیتوانیم او را تخطئه کنیم، هم او نمیتواند ما را تخطئه کند. دو نوع ابزار در اختیار خدا قرار داده، یک ابزار چشم و گوش، یک ابزار هم فرض کنیم که موج امواج میفرستد، امواج هم یک وسیله برای آگاهی است. اگر ما روزی رسید که این ابزار را از دست دادیم، همون ابزاری که خدا برای خفاش خبر ما قرار داده، میبینیم با اون چرا که ما با چشم دیدیم هر دو یکیست، هیچ تفاوتی نداره. حتی شاید مثلا اون یک چیزهای دیگری را هم متوجه بشه که ما نشدیم، یا هر دوی اینها زمینه بشه، یک اسرار دیگری از اون حقیقت تکوینیه برای انسان ظهور پیدا کنند. درست شد؟ اینجاست که متوجه میشین مسئله تحقق عین خارجی، این در وجودش زمان هیچ گونه دخالتی نداره، بر ثبوتش زمان مترتب است. بله، یعنی وقتی که این تحقق خارجی پیدا کرد، اون وقت ما میاییم بر استمرارش زمان رو قرار میدیم، میگیم یک ساعت از تولدش گذشت، ما میگیم دو ساعت گذشت. بله، گذشت یک امر واقعی است، نه اینکه باز اون امر تخیلیه. همونطوری که خود تولد یک امر واقعی است، بقاء بر تولد هم باز این امر چیه؟ واقعی است. منتها مترتبه بر این بقا زمان میاد اعتبار میشه. یه وقت شما فرض کنید که میگید یک ساعت، یه وقت اون یه ساعت اصلا میگید دو ساعت، دست خودتونه دیگه. ملک که نیمده به یکی فرض کنی که شبانه روز 24 ساعته، شما دلتون بخواد شبانه روز 30 ساعت بگیرید، کی گفته؟ کی به کیه؟ دو دو تا 6 تا کی به کیه؟ میشه گاهی اتفاق میفته، حالا اتفاق میفته دو دو تا 7 تا 16 تا مسئله اینی. زمان هم دستشه، دست خودم. آمدن گفتن زمان 24 ساعت تقسیم میکنه، برای عمهشون گفتن، بنده میگم اصلا زمان 76 ساعته، چه اشکال داره؟ این عقربه که بایستی که فرض کنید که بگرده بیاد سر 12، من اصلا به جای اون 12 می نویسم 36. 36 ساعت گذشته بابا، یه رو گذشته 36 ساعت، مشکل پیش نمیاد. بله، ما این سایر امور رو برای 36 ساعت بعد مترتب کنیم، نمیشه یک 36 ساعت بکنم که سرچش بمونه، این درسته، اون همه چی اون وقت میشه. ولی اگه قراره بر اینی که این قضیه اعتبار دستمون باشه، ما این اعتبار رو در همه جا میتونی لحاظ کنی. از مطالب گذشته به این نتیجه رسیدیم که مسئله واقعیت خارجی این متکونات و اعیان خارجی در عالم شهادت، این مسئله هیچ گونه منافاتی با خلقت ابداعی او به اراده واحده و به واسطه کلمه کن تکوینی به لحظت واحده و ارادت واحده مانند سایر امور مجرده ندارد. همونطوری که ذات اقدس حق نسبت به اون امور مجرده، این با اراده واحد ما فوق زمان و ما فوق مکان کلمه کنه او تعلق گرفته، همینطور نسبت به ابداع و احداث و خلق پدیده‌های خارجی در عالم شهادت هم با همون اراده، نه اراده مترتبه، بله اراده حق دفعتا واحده تعلق گرفته است بر این که اصغر بعد از اکبر به دنیا بیاد این. ولی برای این اعماد زمان نگذاشته، نه، به یک اراده آمده گفته اکبر پدر است، اصغر پسر، زید نوس، امر نتیجه است و هلم جر را، و با یک اراده این پنجتا رو با هم وجود خارجی داده است. درست؟ الان این پنجتا هستن، همونطوری که مجردات هست، همونطوری که مثال هست، همونطوری که سایر عوالم علوی و عوالم غیبی وجود خارجی و عینی دارن، الان هم همه وجود خارجی و عینی دارن، منتها در خود خارج و تکون خارجش این زمان و باید رعایت بشه تا یکی بعد از دیگری در خارج برای افرادی که این افراد چشم ظاهر دارند پیدا بشه، ولی برای اونهایی که چشم باطن دارند دیگه در اونجا زمان معنا نداره، دیگه زمان وجود نداره، نه هست. همه این اشیا از اول تا آخر وجود خارجی دارن.
ما زمان رو چقدر متأخر می‌دونیم، چقدر متأخر رو اونا اگر زمان نیست چطور ادراک میکنه؟
کی؟
با ادراک باطنی.
شما چطوری ادراک میکنید که این بعد از اینه؟ تو زمان این بعد از این هست یا نه؟ این بعد از اینه دیگه، این که مقدم بر این، این که مقدم بر این نیست، این مقدم، این متأخر. شما به یه لحظه همه رو با خصوصیات کیفیت،
به خاطر اینکه یه معهود خارجی ما هست،
معهود نه، شما اصلا هیچ معهودی هم نداری،
ذهنیتی داری؟
نه هیچ ذهنیتی نداشته باشه اصلا، ذهنی
نمیتونی بگید این بعد از اون،
خب این نمیتونید بگید غیر از این که نیست. منم همینو میگم، تمام اینا به نعاب جهل ما برمیگرده، ولی آیا در عالم واقع و در نفس الامر آیا این مقدمه بر این هست یا نه؟ الان شما چشمتونو میبندید، بنده دستم هم باز میکنه، درست شو؟ این که من دستم هم باز میکنم، شما نمیتونید ببینید که این مقدمه بر اینه، ولی افراد دیگر که در اینجا چشمشون بازه اینا میبینن. دیدن اونها واقعیت خارجی ایجاد میکند یا دیدن اینها اطلاع بر یک واقعیت خارجی است؟ تمام مسائل هست، نیاز به زمان نداره.
این زمان کجا پیدا شده؟
بله؟
این زمان چجوری پیدا شد؟
زمان خودش همین اعتبار دیگه، همین اعتباری که به واسطه یه بقا و استمرار میاد.
استمرار بنابرای فهم شما آنه مادر شد جز ابداعیات،
در همش ابداع، اصلا
ابداع شد این بقا و استمرار وجود قبل از ورود این زمان بوده. این ما الان قبلا همین بقا ما، وجود ما و بقا وجود ما قبل بود، کمی که بعد از این هم هست مقایل چیز که نیست برمان فهم میشه. پس بنابرای الان ما چرا این ادراک زمان رو میکنم و این ادراک زمان قبلا نمی کنم؟ دیروز قبلی بحث تلوار نفس با هم میگم، آیا این تلوار نفس ایجاد کرده این بره رو؟ مثل این فیلمایی که نمایش میخوام بدن و اون قدیما که با اون حلقه های فیلم بود 100 ساعت فیلم رو اونجوری نور عبور کنن تا همه یکی که نمایش اینجوریه، در حالی که فیلم همه سر جای خودش هست.
ببینید بنده عرضم این بود، برای همین رو قبلا رو همین قضیه تأکید کردم، برای اطلاع بر امر خارجی ما نیاز به ابزار و ادوات داریم. یه ابزار و ادوات ادواتی است که فقط اطلاع او و میزان ادراک او آنی است و در آنیاته. مثل فرض کنید که گوش ما، چشم ما و امثال ذلک. این الان همونطوری که چشم ما قدرتش و استعدادش محدوده، بعضی ها فرض بکنید که نور چشمشون 10/10، بعضی ها نور چشمشون 6/10، اون کسی که 6/10 هست بیش از یک فاصله را نمیتوانه اصلا ببینه، نمیتواند بگوید نیست چون من نمیبینم، فقط میتواند بگوید من نمیبینم. مادون اون فاصله را مشاهده میکنه، یکی چشمش 10/10، یعنی نرماله، همونو میبینه. بعضی ها چشماشون 11/10، یعنی بیش از اون مقداری که فرض کنید که یک چشم عادی میتواند یک فاصله را مشاهده کند، بیش از اون مقدار میتونن ببینن. در حالتی که این اولی هی داد میزنه بابا چشم من سالمه، چشم من نرماله، چشم من عادیه، چرا من نمیبینم؟ پس تو داری دروغ میگی. میگه نگو من دروغ میگم، اون ابزاری که در اختیار من است نسبت استعداد او برای ادراک از ابزار تو قوی تر است. ممکنه یکی چشمش چی؟ بیشتر هم باشه. پس همونطوری که برای ادراک ممکن است که اون ابزار تفاوت داشته باشه و اون ابزار در محدودیت و شرایط خاص خودش میتواند ادراک کنه، شما اگر این در را ببندید هرچه هم چشم شما قوی باشه نمیتوانید شما از این در رد شید و چشم شما عبور کنید. همینطور برای ادراک اون واقعی خارجی این ابزار اگر کنار برود ابزار دیگری بیاید، اون چرا که این ابزار ادراک نمی کند او ادراک می کند در همین عالم، یعنی در همین واقعی وضعیت خارجی. این مربوط به چیست؟ مربوط به اون چیزیست که الان وجود خارجی داره، یعنی الان هست، بیرونه، در بسته است، چشم من و شما نمیتوانه ببینه، درست؟ ولی برای کسی که نیاز به این نداره الان نگاه میکنه، میگه نگاه کن این الان رفت اونجا، میگه کو نگاه کن در بسته است، میگه خیلی خوب تو الان اینو از من بشنو بعدن ببین که انجام شده یا نشده. ببین این شخص ایستاده در اون گوشه، پیرهنش این رنگ داره، شلوارش این رنگ داره، حرکت کرد، رفت در اونجا نشست، فلان کتابو برداشت، چیز کرد. شما برمی‌دارید در باز می‌کنید، یه نفر اون ته نشسته، میگه آقا شما کجا بودی؟ میگه من دو دقیقه پیش اینجا نشسته بودم. میگم چه جوری رفتی؟ میگه بلند شدم رفتم اونجا نشستم، کتابو برداشتم، این همون شد. اینی که الان داره در بسته می‌بینه چیو داره می‌بینه؟ این صحبت ما اینه، این قضیه رو شما حل کنید. اینی که الان داره می‌بینه، امین عینه، یعنی همونطور می‌بینه، به طوری که اگر با اون دوربین قلب خودش عکس برداره، درست مثل دوربینی است که الان شما دارید از اون شخص عکس برمی‌دارید، یه عکس رو نشون میده، هم شما دوربینت اون عکس رو نشون میده، همون دوربینی که این از اینجا برداشته باز همون شد. این چی رو می‌بینه در حالتی که آیا این فقط صورت می‌بینه یا داره طرف رو داره میبینه؟ بابا آه اونجاست، بابا دارم میبینم دیگه، این اینجا، این دیدن من معلوم میشه هیچ ارتباطی به چشم نداره، این برمیگرده فقط به اون حقیقت مثالی من. اون حقیقت مثالی است که ادراک و اطلاع و آگاهی پیدا میکنن. اون حقیقت مثالی اما به ابزار و آلات ظاهری نیاز دارد برای اطلاعش، اما به ابزار چی؟ باطن. در هر دوی اینها واقعیت خارجی دست نخورده، به جای خودش باقی است. تا وقتی که ما از ابزار عادی استفاده میکنیم، امور متأخره را معدوم میپنداریم و امور متقدمه را ماضیه و منمحل اونها را ما تصور میکنیم. وقتی که اون ابزار رو کنار گذاشتیم و آن نفس مثالی ما از ابزار مثالی استفاده کرد، دیگه در اونجا نه مقدمی بوده دیگه نه مؤخری، همه رو داریم میبینیم. البته بسته به اون کیفیت اشتدادی که نفس میتواند با خود مثال هم تو در توه، با مثال میتوانه پیدا بود.
در حقیقت با این فهمیدیم عالم طب چیزی که الان ادراک نداریم،
اصلا این چی نداریم، راه آخر دیگه، همه چی، دینمون از بین رفت، شریعتمون از بین رفت، فیزیک از بین رفت، هرچی بود رفت، هوا کار ما همه دیگه، همه چی رو بزنیم بیر سر همه چی. منتها صور فرق میکنه، اون صورت صورت مجرده خالصه، بعد خودش بیشتره، همینطور تا میرسه به یک مقامی که در اون مقام هرچی از اونها بگذره خصوصیات ابتعادیه هی برو اضافه میشه که جهات نقصی است، و این جهت نقص به جایی میرسد که نیاز به این ابزار داره. این به خاطر این تعلق این نه بدن هست با این ابزار خود. همین حجی دیگه نسبت بهش من احساس میکنم که در این مسئله چیده، یعنی موانع استطاعت، بس موانع استطاعته که من احساس میکنم این قضیه از نقطه نظر بحث کلی اصولی صحبت شده، ولی از نقطه نظر روایی چون باز باید اون روایات مورد بررسی قرار بگیره نیاز به 7-8 روزی هست، لذا موانع استطاعت رو انشالله